أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. در این جلسه از حدیث 25 باب آخر از کتاب الدعا شروع میکنیم. انشاءالله چند حدیث رو موفق بشیم بخونیم. حدیث اول اگرچه در ارتباط با دعا هست، ولی دو نکته اصلی در این حدیث هست. نکته اول فضیلت جناب ابوذر هست که در متن حدیث خواهیم رسید که دوست داشت جناب جبرئیل، حضرت جبرئیل ملک مقرب الهی، دوست می داشت که ابوذر به ایشون سلام بکنه و ایشون پاسخ سلام ابوذر رو بده. و نکته دوم این بود که این هست در این حدیث که حضرت ابوذر به خاطر اون عظمت مقام و جایگاهی که داشت و تربیت هایی که در خانه پیغمبر و امیرالمؤمنین شده بود، به مقامی رسیده بود که می توانست دعا انشاء بکند، یعنی ایجاد بکند، دعا بسازد. وقتی کسی به جایگاهی برسد به لحاظ علمی و عملی که کامل به اندازه خودش به مضامین قرآن و معارف دین و عظمتها و ضوابط و حدود شریعت و معارف الهی و شیعی مسلط بشود، احاطه پیدا بکند به اندازه خودش، کاملش که در اختیار ما نیست و نمی شود اصلا، در اختیار فقط 14 معصوم هست، اما هر کسی به اندازه درجه خودش اگر توانست به حدی برسد فرد که یک احاطه نسبی جامع به ابعاد مختلف دین، نگاه پیغمبر اکرم و اهل بیت به اقتصاد، به سیاست، به دنیا، به آخرت، به برزخ، به مشکلات، به ابتلاعات، به صفات و اسماء الهی و و تأثیراتی که در عالم هست، جهانشناسی و امثال اینطور امور، اگر کسی به طور کامل اینها رو تونست به دست بیاره و مسلط به مضامین و الفاظ قرآن کریم و معارف اهل بیت شد، میتواند دعا انشاء بکند. در بعضی از روایات دارش مؤمن مستبصر، مستبصر یعنی اهل بصیرت، اهل کمال، به کمال رسیده، مؤمنی که درجه ایمانش 8 و 9 و 10 و اونطور فضاها هست، عظمتی پیدا کرده است، او میتواند دعا انشاء کند، بلکه میتواند نیست، به طور ناخودآگاه این اتفاق میفته. اگرچه که اگه خاطر شریفتون باشه در جلسات خیلی قبل، شاید 20 30 جلسه قبل بیش از این حرفا، در اون اوایل کتاب دعا ما گفتیم که ائمه علیهم السلام فرمودند که شما تخطی از دعاهایی که ما براتون انجام میدیم و به شما تعلیم میدید تخطی نکنید. یعنی اگر ما به شما گفتیم مثلا یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، شما نگید یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب و الابصار، اینطور نکنید. خب این پس چطور با این موضوع جمع میشه که از طرفی مؤمن وقتی به کمال ایمان رسید، کمال علم و معرفت و عمل رسید، میتواند انشاء دعا بکند، از اون طرف ائمه فرمودن که مثلا سر سوزنی شما ذره ای از ما تخطی نکنید، مخصوصا در بحث دعا. دو تا پاسخ داره. یک پاسخ این هستش که بله، اگر در موضوع امام انشاء دعا کردند و دعا رو تعلیم دادند، خب اون دعایی که امام تعلیم داده رو که ما حق نداریم جابجا کنیم، کم و زیاد بکنیم. و البته حالا همینجا یک نکته ای از عرض خواهم کرد، در همین مواردی هم که اهل بیت علیهم السلام دعا انشاء فرمودن، حتی بازم ما میبینیم علما، بزرگان، مردم به صورت طبیعی گاهی یه تغییرات جزئی باز در دعا انجام میدن ها، این هم توجه داشته باشیم. مثلا گاهی اهل بیت دعایی که تعلیم دادن ضمیر مفرد هست، ما به ضمیر جمع میخوانیم، مثلا ارزقنی هست، ورزقنی هست، میگیم ورزقنا، اللهم اجعل محیای، مثلا میگیم محیانا. حالا در این حدود بحث نداریم، فعلا اصل مطلب رو بیان بکنم، عرض بکنم خدمتتون. ببینید، پس یک جایی اهل بیت فرمودن که شما عیناً اون چه که ما خوندیم رو بخوانید، اون چه که ما گفتیم رو بخوانید به عنوان دعا. یه جایی اجازه دادن که دعا کنید. گفتیم دو تا وجه جمع هست. یک وجه جمع این هستش که خب در اون جاهایی که امام خودش تعلیم فرموده است و فرموده است تغییر ایجاد نکنید و خودش دعایی تعلیم فرموده، خب در اونجا نباید تغییر ایجاد کرد. اما در جایی که نه، امام انشاء دعا نکردند، مطلبی نفرمودند که بعد لازمه تغییر و ایجاد دعا بشه، تغییر در کلام امام، خب در اونجا میشه دعا کرد. مثل اینکه در روایات متعدد داره ود الله به ما احببت، بخوان خدا را به آنچه که دوست داری. میخوای دعا بخوانی، هرچی دوست داری بگو، هرچی از دل برایت، آنچه که از دلت بلند میشود به خدا بگو. کاری که به صورت طبیعی داره این اتفاق میفته اصلا در جهان تشیع، به صورت در همه زمان ها هم بوده. خب انسان گره به کارش افتاده، میگه خدای گره کار من رو باز کن مثلا. حالا به این الفاظ آیا در ادعیه هست؟ نه، خیلی وقتا هست به زبان عربی یا به زبان فارسی فرد دعایی میخواند. خب کسی نمیگه این بدعت یا خلافه. این یک بچه جمع هست. یک بچه جمع هم، بچه جمع دیگه هم این هستش که بله، شما تا زمانی که به مقام کمال نرسیدی دعا انشا نکن. اگه شیعه ناقص هستی، معارف دین جامعیت ناقص هست که نوع ماها اینطور هستیم، شما ابتدا نکن به ایجاد دعا و انشاء دعا. ولی اگر سلمان بود، ابوذر بود، بزرگانی بودن، علامه مجلسی هایی بودن و بزرگانی بودن، خب اونها میتونن که با توجه به اون احاطه‌ای که دارن، تسلطی که دارن، علومی که از اهل بیت فرا گرفتن، با توجه به اون میتونن دعا انشاء بکنن. پس این حدیث 25 دو نکته اصلیش این هست. یکی رابطه جناب جبرئیل و حضرت ابوذر. البته نکات زیاد داره این حدیث، من نمیخوام وارد بشیم همه اون مطالب رو بیان کنیم. یکی هم موضوع این که جناب ابوذر دعا انشاء میکرده و میخوانده و این کار مورد پذیرش و مدح خدا و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قرار گرفته. حدیث از حضرت صادق علیه السلام از حضرت نقل کردن که ابوذر یک روزی آمد خدمت پیغمبر اکرم در حالی که جبرئیل در صورت و شکل دهیه کلبی، که یکی از جوانهایی بود که بسیار خوش سیما و خوش صورت بود در جزیره العرب، به نام دهیه کلبی، در یک جای یک زمانی خوندم، یادم نیست آدرسش کجاست و در کجا بود و چطور بود، یه زمانی خوندم این جناب دهیه کلبی نسبت فامیلی هم با پیغمبر اکرم داشته، یعنی حالا از جد پیغمبر اکرم یا اجداد بالاتر، یه حالت پسر عمو در ذهنم هست. حالا البته حالا محکم نمیخوام بیان کنم، ولی اینطور در ذهنم هست که یه جایی مطالعه کرده بودم در قدیم الایام که این دهیه کلبی که بسیار هم در روایت مطرح هست که معمولا جناب جبرئیل خیلی وقتها که میخواست به صورت آدم و به صورت یک انسانی خدمت پیغمبر مشرف بشود، به شکل دهیه کلبی میآمد. دهیه کلبی پس ظاهراً از اقوام و پسرعموهای پیغمبر اکرم بوده. حالا اگر همین نباشه، بالاخره یک جوان زیبارو و متعادل الاعضا و اینطور بوده که جبرئیل به شکل دهیه کلبی می آمد. مردم می دیدن دهیه کلبی داره با پیغمبر حرف می زده، دیگه نمی دونستن او جبرئیل هست، ولی او جبرئیل بوده. ابوذر امام صادق فرمود آمد خدمت پیغمبر اکرم، دید جبرئیل در صورت دهیه کلبی، یعنی او دید، نه امام صادق دارن می فرمان در حالی رسید به پیغمبر که دید دهیه کلبی دارد با رسول الله صحبت می کنه، در حالی که این دهیه کلبی نبوده، جبرئیل بوده است. و دید که ابوذر دید که قد استخلاه و رسول الله، پیغمبر خلوت کردن با دهیه کلبی. خب وقتی این دو نفر با هم خلوت کردن، منصرف شد، راهش اون طرفی کرد، کلام پیغمبر و دهیه کلبی رو قطع نکرد. جبرئیل به پیغمبر عرض کرد که یا محمد هذا ابوذر قد مر ربنا ولم یسلم علینا اما لو سلم لرددنا علیه. ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم، این ابوذر بود، از کنار ما گذشت اما به ما سلام نکرد. اگر به ما سلام میکرد، ما پاسخ سلامش رو میدادیم. خب طبیعیه، به خاطر اینکه ابوذر اون رو دهیه کلبی یافت و دید که پیغمبر اکرم با او خلوت کردن، خب نخواست مزاحم بشه و نخواست قطع کنه کلام رو، کار درستی کرد. اما اگر ابوذر میدانست که او جبرئیل هست، دیگه اینجا ورود پیدا کردن خوب بود که ورود پیدا کنه و سلام کنه. بعد جبرئیل عرض میکنه به پیغمبر اکرم که یا محمد ان له دعا ان ید او به معروفا عند اهل السماء. ابوذر یک دعایی دارد که این دعا را میخواند، خدا را میخواند به این دعا با این کلمات، نزد اهل آسمان ها این دعا معروف است. پس سوال کن از او زمانی که عروج کردم به آسمان، زمانی که من رفتم شما ازش سوال کن. جبرئیل که بالا رفت، ابوذر آمد خدمت پیغمبر اکرم، حضرت به او فرمودند که چرا نیومدی سلام کنی به ما، از کنار ما رد شدی. عرض کرد من گمان کردم یا رسول الله که اون کسی که شما باهاش هستید دهیه کلبی است و کاری چیزی مطلبی دارید با او خواستید خلوت کنید، من گفتم قطع نکنم کلام شما رو، مزاحم کار شما نشم. حضرت فرمود زاکه جبرئیل یا ابوذر، او جبرئیل بوده یا ابوذر. و جبرئیل هم گفت که اگر ابوذر به ما سلام میکرد ما به او پاسخ میدادیم. امام صادق فرمود زمانی که ابوذر متوجه شد که او جبرئیل بوده نه دهیه کلبی، دخله من الندامه حيث لم يسلم علی ما شاء الله، به مقداری که خدا میداند، یعنی خیلی زیاد ندامت، پشیمان شد، حسرت خورد خیلی که چرا سلام نکرده تا جواب سلام جبرئیل، چون جواب سلام جبرئیل جواب سلام خدا و ارتباط برقرار کردن با ملک مقرب خودش مقام بسیار بالایی هست. حسرت خورد خیلی زیاد. بعد پیغمبر اکرم به او فرمودن که این دعایی که تو میخوانی چیست، چون جبرئیل به من خبر داده است که تو دعایی میخوانی و بدان که این دعا نزد اهل آسمان ها معروف هست. عرض کرد که بله یا رسول الله من این دعا رو میخوانم. اینها هم مقدمه بود برای این دعا، دعایی که جناب ابوذر خوانده و نزد اهل آسمان ها معروف شده است، اونقدر هم معروف شده و به قول ما نقل کلام اونها آسمانیان بوده که جبرئیل این مطلب رو پیغمبر اکرم عرض کرد. خب مشخص این دعا دعایی نبوده که بگیم خود پیغمبر اکرم این دعا رو بهش تعلیم دادن و فرمودن بخوان، چون اگر بود دیگه این جبرئیل میگفت دعایی دارد که چنین و چنان، بعد از او بپرس، از او سوال کن که چیست. نبوده که مثلا 20 تا دعا باشه یه دونه رو ابوذر انتخاب کرده، اینطور نبوده. ظاهر امر حدیث این هستش که نه، ابوذر این دعا رو انشاء کرده، ایجاد کرده. خب واضحه دیگه ان شاء الله منظور چی هست. ابوذر عرض کرد که دعا این هست: اللهم انی اسالک الامن والایمان، خدای از تو درخواست میکنم امن را و ایمان را، ایمان به خودت را، الامن والایمان بک و تصدیق به نبیک، و از تو درخواست میکنم که من اهل تصدیق پیغمبرت باشم. این هر آنچه پیغمبر انجام میدهد صدق است، راست است، حق است، درست است، نه اینکه ایمانی داشته باشم به اجبار از سر زور، نه واقعا تصدیق کنم رسول الله رو. ول عافیت من جمیع البلا، خدای از تو درخواست میکنم که از همه ابتلاعات من در عافیت باشم، دین من به خطر نیفته، هر بلایی سر من میاد دین من ضعیف نشه، کم نشه. و شکر علی العافیه، و در این عافیت شکر هم داشته باشم، در هر بلایی که به من میرسد شکرم بکنم. و الغنا عن شرار الناس، خدایا من را طوری کن زندگی من را، از تو درخواست میکنم که از انسانهای شرور غنی و بی‌نیاز باشم، محتاج انسان لئیم پست شرور دشمن اهل بیت ناسبی خبیثی که مثلا اذیت کن هست و زبان نفهم هست و مشکلات اینطور داره، من غنی باشم، زندگی من را اینطور تنظیم بفرما. حدیث 26 از امام باقر علیه السلام هست که امام باقر دعایی تعلیم فرمودن، این دعا را میخواندن دعای جامع، اسمشو خود حضرت گذاشته بودن جامع. چرا جامع هست این دعا؟ حالا بنده عرض میکنم مقدمه بعد وارد میشیم. این دعا جامع هست به خاطر اینکه به سه بخش کلی تقسیم شده. حالا من میخونم ترجمه میکنم سریع، ولی خلاصه دعا رو اول بیان بکنیم. چرا جامعه؟ چون مضمونش جامعه. مضمونش چطور جامع هست؟ اول این دعا، کل این دعا به چهار قسمت اصلی تقسیم میشه. بخش اول بخش ثناء الهی، حمد الهی، مدح الهی، تسبیح الهی و اینطور امور هست. بخش اول دعای، یعنی اول با توحید و بیان عظمت‌های الهی و عظمت‌های توحیدی شروع می‌شود. بخش دوم دعا درخواست از خداوند هست خیر را و همه شؤونات خیر را. حالا میرسیم معلوم میشه. پس بخش اول توحید، بخش دوم یعنی اظهار اعتقادات، بخش دوم طلب خیر به همه جوانب و شؤونات خیر، ابتدایش، انتهایش، مفاتیحش، فوائدش، برکاتش، آنچه که میدانم، آنچه که نمیدانم و امثال اینها، تمام اینها خواسته شده. بخش سوم این دعا درخواست از خداوند هست که و پناه بردن به خداوند هست از جمیع شر و انواع فواحش، همه شرور و فواحش و بدی ها، همه غفلت ها و همه تاریکی ها و ظلمت ها و امثال این ها، هر چی که ممکنه به دین ما ضرری بزنه، به حال بندگی ما ضرری بزنه، ما رو عقب بندازه، پناه بردن به خداست از جمیع این امور. اینم قسمت سومه. قسمت چهارم دعا از چه قرار است؟ قسمت چهارم دعا هم که قسمت آخر دعا هست، در حقیقت دعا هست از خداوند تبارک و تعالی در اینکه زندگی دنیوی من زندگی آرامی باشد، زندگی در معیشت من در رفاهی باشد، متعادل باشد و من در این دنیا با یک فراغتی بتونم زندگی کنم و روش اعتدال و صحیح را پیش بگیرم. زندگی دنیوی ما که خب بالاخره اون خیر و شر رو اینها اگه بخواد حاصل بشه، یک جهت مهمش وابسته به نحوه زندگی ما در دنیا است. و این چهار مطلب اصلی این دعا. در این دعاها میبینیم که یکی از ارکان دعا و ارکان توکل بر خداوند تبارک و تعالی، عدم اعتماد بر علم خود، بر تجربه خود، بر استعداد خود و بالعکس اعتماد بر علم خداوند و قدرت خداوند و اسماء و صفات خداست. این یکی از ارکان دعا هست. اگر میخواهیم واقعا دعاگو باشیم، نباید بر اساس علم خودمون، نه، بسیاری امور از خیرات هست علم ما نمیرسد، ما نمیدونیم کدوم خیر برای ما هست، کدوم برای ما بهتر است. این رو انسان واگذار کنه به خداوند. بسیاری از شرور هست ما نمیدانیم چطور هست، ضررش چه مقدار است، بودنش چه آثاری دارد، نبودش چه آثاری دارد. انسان واگذار کند جمیع شؤونات خود را به خداوند، در حقیقت اجازه بدهد، چون ما اگر نخواهیم اجازه ندهیم، خداوند به زور کاری رو نمی کنه. در حقیقت به خداوند اجازه بدهیم که خداوند شؤونات کرم خودش را بر ما جاری و نازل کند. اگر ما برنامه خودمون رو ببندیم، هدفم این هست، روشم این هست، سیر من این هست، برنامه ریزی من این هست، بله اینا خوبه، باید این کارا رو کرد، اما نه به نحوی که کار رو ببندیم، به این معنا که بگیم همین درست است، همین آخر کار است، همین بهترین کار است. نه، همیشه برنامه بریزیم انجام بدیم، اما همیشه دعا کنیم که خدایا خیر مرا مقدر کن، مسیر زندگی مرا در مسیر رضایت خودت و امثال این طور امور. این یکی از ارکان دعا هست، ارکان توکل به خدا هست که انسان باید اعتماد به خدا و اولیای خدا بکند. حالا این بخش مقدماتی ورود به این حدیث شریف بود تا وارد بشیم و ترجمه این دعا رو بیان کنیم، در حد ترجمه و سریع که عبور کنیم. دعا اینطور شروع می شود: بسم الله الرحمن الرحیم، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، آمنت بالله و به جمیع رسله و به جمیع ما انزل بهی علا جمیع الرسل، انزل بهی علا جمیع الرسل، ایمان می آورم و ایمان آوردم به خدا و به جمیع رسولان خدا و به جمیع آنچه که خداوند نازل کرده است بر جمیع رسولانش، چون هرچه من عند الله حق دیگه، من همه رو قبول دارم، همه در جایگاه خودش درست است، و ان وعد الله حق، ایمان دارم که وعده های الهی حق است، از بهشت و جهنم و عوالم غیبی و هر چی که خداوند وعده داده حقه، و لقاءه حق، یقین دارم که لقاء الله حق است، چنین مقامی هست، چنین جایگاه و موطنی هست، و صدق الله و بلغ المرسلون، ایمان دارم به این که خداوند راست گفته است، هر چی فرموده راست گفته است، و مرسلین، انبیای مرسل، اون گفته های خدا رو به ما رسانده اند، اون چی که انبیا فرمودن حقه، چون حرف خداست و خدا هم راست گفته، و الحمدلله رب العالمین، و سپاس مخصوص خدا، و سبحان الله کل ما سبح الله شیئا و کما یحب الله ان یسبح، تسبیح میکنم خدا را به همراه هر چیزی که خدا را تسبیح کرد، هر زمان که هر چیزی خدا را تسبیح کرد، من هم خدا را تسبیح میکنم، یعنی همه اون تسبیح هایی که برخواسته از هر شیعی هست حق است، درست است، منظور اینه. و خدا را تسبیح میکنم آنچنان که خدا دوست دارد تسبیح بشود. خب اینا توضیحاتی داره که اگه بخوایم توضیح بدیم یک جلسه زمان میبره کامل، ما رد میشیم دیگه، انشالله توضیحاتش باشه برای وقت دیگری. والحمدلله کلما حمد الله شیء، سپاس مخصوص خدا هران گاهی، هران زمانی، هران وقتی که چیزی خدا را حمد کرد، هرچی انسان، حیوانش، سنگ، ملک، هرچی که هست، هر چیزی هر زمانی خدا را حمد کرد، منم میگم الحمدلله. و کما یحب الله ان یحمد، و همانطور که خدا دوست دارد حمد بشود، اونطور حمد برای خدا. و لا اله الا الله، خدایی جز الله نیست. کم کل ما حلل الله شیء، هر زمانی که هر چیزی لا اله الا الله گفت، لا اله الا الله. و همانطور که خدا دوست دارد توحید بشود و لا اله الا الله گفته بشود، اونطور لا اله الا الله. و الله اکبر کل ما کبر الله شیء و کما یحب الله ان یکبر. و میگویم الله اکبر هر زمانی که هر چیزی گفت الله اکبر، و همونطور که خدا دوست دارد تکبیر بشود و تعظیم بشود. پس چهار تا ذکر اصلی بیان شده که سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر، همونطور که در تسبیحات اربعه نماز میگیم، تو این دعا به همون ترتیب بیان شد. این بخش اول این دعای جامع بود. بخش دوم وارد بحث خیر میشیم. اللهم انی اسالک مفاتیح الخیر و خواتیمه، خدای از تو درخواست میکنم اون مفاتیح، کلیدهای خیر را. اللهم انی اسالک، خدای از تو درخواست میکنم مفاتیح الخیر، کلیدهای خیر را، و خواتیمه، مهرها و انتهاهای خیر را، و سوابقه، یعنی فراوانی ها، خیرهای فراوان، سوابق یعنی خیلی زیاد با غینه، و فوائده، فایده هاش، فایده های خیر، و برکاته، و برکات خیر را. یه خیر انسان انجام میده، بعد این خیر میتواند صاحب برکات و آثار باشه، اونا را میخوام. و ما بلغه، و ما بلغ علمه علمی، و ما قصر عن احصائه حفظی، خدایا از خیر میخوام آنچه که علم من به آن میرسد و آنچه که حفظ من، عقل من، درک من ازش قاصر هست. من نمیتونم بفهمم یه خیر چقدر شؤونات و جوانب میتونه پیدا کنه، اما همه رو از تو میخوام، اون چه مقدار که میفهمم نمیفهمم، همه رو میخوام. اللهم منهج الی اسباب معرفته، خدایا اسباب و راه های شناخت خیر را برای من واضح کن. و افتح لی ابوابه، درهای خیر را به روی من بگشا. و غشنی به برکات رحمتک، همه وجود مرا پر کن، بپوشان، فرا بگیر از رحمتت. چقدر زیبا میشه اگه این اتفاق بیفته، جسم ما، روح ما، عقل ما، قلب ما، فکر ما، همه نورانی و منور به نور رحمت الهی بشود. و من علی به اسمت عن الازالت عن دینک، خدایا مرا معصوم کن از این که از دینت برگردم. چقدر زیباست، مرا معصوم کن، یعنی من مستعار الایمان نباشم، من مستودع الایمان نباشم، من مستقر الایمان باشم، مستحکم الایمان باشم. یقینا من به این حال رسیده باشم دیگه از دینت بر نگردم خدایا. و طهر قلبی من الشک، قلب مرا از شک، از شک در هر حقی، از شک در هر درستی، توحید، نبوت، ولایت، قلب من از شک طاهر کن. معلوم میشه چون طهارت در مقابل شک افتاده، شک یه نحوه رجسه، یه نحوه پلیدی و خبیثی است. ولا تشغل قلبی به دنیای و عاجل معاشی ان عاجل ثواب آخرتی، خدایا قلب من رو، دلم رو، باطنم رو به دنیا و به این زندگی که دم دست هست، زود هست، الان هست، جلوی چشمم هست، چنان غافل نکن و مشغول نکن که من از زندگی آخرتم و از پاداش آیندم و از اون زندگی همیشگی خودم غافل بشم، سرگرم این دنیا نشم، دلم رو اینطور کن. دیگه چه دعایی میفرماید؟ وشغل قلبی به حفظ مالا تقبل منی جهله، خدای قلب مرا مشغول کن به نگه داشتن اون چیزهایی که تو قبول نمی کنی کسی جاهل به اونها باشه. قلب من مشغول ولایت امیرالمؤمنین باشد، قلب من مشغول اعتقاد به خودت، به نبیت، به انبیاءت، به قرآنت، به حقایق دینیت باشه. قلب من، نگرانی من، دغدغه من حفظ اینها باشه. تو قبول نمی کنی، روز قیامت میگی چرا جاهل بودی. و ذلل لی و ذلل لکل خیر لسانی، خدایا زبان مرا برای بیان هر خیری ذلیل کن، یعنی رام باشه، سختم نباشه مطلب حق رو بیان کنم. خیلی مهمه، در جایگاه های زیادی برای انسان رخ میده که انسان نمیخواد یه حرف حقی رو بیان کنه. واقعا اینا دعا هم میخواد، ببینید اینا واقعا حال دعا و گریه میخواد. خدایا حفظ کن ما رو واقعا. و طهر قلبی من الریا ولا تجرهی فی مفاصلی واجعل عملی خالصا لک، خدای قلب منو از ریا طاهر کن. معلوم می شود حقیقت ریا در کجاست آقایون؟ حقیقت ریا در قلبه، اصل ریا در قلب اتفاق می افته. و بعدش هم امام می فرماد خدای این ریا رو در مفاصل من آشکار نکن، جاری نکن. حالتی که من دوست دارم خودم رو نشون بدم به بقیه، این حالت بیاد در دست من، با دستم یک کاری کنم بقیه ببینن، حالت عبادت دیگه، این ریا نشه. پس ریا یک حقیقت دامنه‌دار از قلب تا اعضا و جواره هست. این نص دعایه. حالا ریا فقط اینطوره نه، سمعه هم همینه، نیت خیر هم همینه، نیت شر هم همینه، بکای بر معاصی هم همینه، بکای بر امام حسین هم همینه، سوء زن هم همینه، حسد هم همینه، کبر هم همینه. اینها همه یک اخلاق اینطور به عمل گره خورده، از اون طرف به اعتقاد، یک طرفش در قلبه، یک طرفش در اعضا و جواره آشکار می شود. لذا امیرالمومنین فرمود یقین المرء یرا فی عمله، یقین فرد در عملش دیده می شود. یعنی همون یقین در قلب، اعتقاد اون وقت میاد جاری می شود در اعضا و جواره. این هم مطلب خیلی مهمی است در مسائل اخلاقی اعتقادی عملی، رابطه ظاهر با باطن. ظاهر همان ظهور همان باطن است و باطن همون پنهان شده یه همون ظاهر است در عالم خودش. وجعل عملی خالصا لک، بار پروردگارا عمل من را برای خودت خالص بفرما. بخش دوم دعا، بخش سوم دعا بحث شر بود، گفتیم پناه بردن از شر. اللهم انی اعوذ بک من الشر و انواع الفواحش کلها، ظاهرها و باطنها و غفلاتها و جمیع ما یریدنی به شیطان الرجیم و ما یریدنی بهی از سلطان العنید. خدایا به تو پناه میبرم از همه بدیها و انواع زشتیها، پنهانش و آشکارش، ظاهری و باطنیش، و از جمیع قفلتها. این کلمه رو دقت بفهم، این جمله رو، و جمیع ما یریدنی بهی شیطان الرجیم. خدایا هر چیزی که شیطان از من میخواهد، من از اون چیز به تو پناه میبرم. شاید شیطان خیلی وقتها از ما چی بخواد؟ آخه این خیر بخواد، عبادت بخواهد از ما. خیلی پیچیده هست ها، ببینید اینا غیر از با دعا اصلا ما نمیتونیم انجام بدیم، نمیتونیم به این مقامات برسیم، تواناییش در ما نیست. شیطان گاهی، در روایات داره، حضرت صادق علیه السلام فرمود گاهی میشود شیطان 99 باب خیر را باز میکند بر فردی، لیزفر بک عند تمام المعه، که در اون باب صدم تو رو به زمین بزنه، در 90 جا کمکت میکنه. شیطان خوشحاله. گاهی شیطان میاد انسان رو برای کار خیر هول میده، ظاهر کار خیره ها، ولی هول میده که بعدش ریا بیاد، بعدش عج بیاد. اینا همه شیطان میخواد، شیطان از انسان طلب کرده. امام اینطور دعا میکنن، به ما تعلیم دادن که خدایا به تو پناه میبرم از جمیع آنچه که شیطان اون چیز رو از من میخواهد و جمیع اون چیزهایی که سلاطین معاند و ظالم زمان از من میخواهند. من عامل دست سلاطین ظالم نباشم، من مهره در سیستم سلاطین ظالم، تواقیت زمان نباشم. همونطوری که پناه میبرم به تو از شر و انواع فواحش و غفلتها و هرچی شیطان از من میخواد، یه شیاطین هم هستن، مظاهر شیطان هستن، اینا شیاطین انسی هستن. در روایات داره گاهی بعضی از اینها از شیطان خبیسترن، اخبث از شیطان رجیمن، اخبثن. شیطان به اینها محتاج میشه در دروغ گفتن، شیطان به اینها محتاج میشه در نفاق، شیطان از اینها چیزی درس میگیره. حالا من ناخواسته نادانسته من مهره بازی اینها نشم، عامل دست اینها نباشم. این وقتی خیلی این مطلب سخته، بس من در مقابل شیطان نمیتونم دوام بیارم، در مقابل کسی که خبیثتر از شیطان باشه چطور؟ خیلی مشکله، علل خصوص برای ما که در آخر از زمان هستیم. این دعاها خیلی ضروریه، به خاطر اینکه فرمودن دجال میاد. حالا انشاءالله اگر ما امروز در قرب ظهور باشیم، اگر اینطور باشه، یا شیعیان هر وقت هر کسی که در قرب ظهور است فرمودن دجال میاد، چنین میکنند، چنان میکنند، سفیانی میآید، اونها همه با ظواهر دینی میان، اونها همه با استدلال های قرآنی میان. امام صادق فرمود با استدلال های قرآنی به جنگ امام زمان میرن. شوخی نیست، بحث بسیار سخته. این باید دعا کرد، خیلی باید دعا کرد که خدا انسان نجات بده. مما احط به علمه، از اون چیزایی که خدای تو احاطه داری به علمش. و انت القادر علی صرفه، یعنی تو قادری که این امور رو، این فواحش و شرور و غفلات و اون چیزی که شیطان و سلطان از من میخواهد، تو از من صرف کنی و منصرف کنی. تو قدرت داری، تو میدانی اونها چیه، من نمیدانم. خودم دارم میگم در مقام دعا، من نمیدانم، ولی از تو میخواهم تو به من کمک کنی. اللهم انی اعوذ بک من طوارق الجن والانس، خدایا به تو پناه میبرم از آسیب ها و بلاهایی که از جن و انس میخواد به من بیاد. دیگه از کی؟ و زوابعهم، سران جن و انس، سران بدها. و مکائدهم، از آزارها و فریبها و مکرهای اونها. توجه فرمودین؟ من توار... اللهم انی اعوذ بک من توارق الجن والانس و زوابعهم و بوائقهم و مکائدهم، به تو پناه میبرم از آسیبها و بلاهای تارقه هایی که از جن و انس ممکن است به من وارد بشه. پناه میبرم از سران و بزرگان اونها، از آزارها و اذیتهاشون، از مکرها و کیدهای اونها. و میفرماید مشاهد الفسقه من الجن والانس، به تو پناه میبرم از مراکز حضور جن و انس فاسق، جنیان و انسیان فاسق در مراکزی حضور دارن، از اون مراکز به تو پناه میبرم. نستجیر بالله. حالا جن شما نمیبینیم، انسشو که میبینیم، پس ما باید بشناسیم، بفهمیم، معرفت پیدا کنیم مراکز حضور انسانهای فاسق کجاست. از اونجا باید پناه برد به خدا، نباید اونجا رفت، نباید حضور پیدا کرد. و ان استزل عن دینی فتفسد علی آخرتی، خدای به تو پناه میبرم از این که در دین خودم بلغزم، آخرت و قیامت خودم رو تباه کنم، از بین ببرم. و ان یکون ذالک منهم ضرارا علی فی معاشی، خدای به تو پناه میبرم که این آسیب ها و ضرر های اون جن و انس مایه زیان معاش من بشه، به فقر مبتلا بشم، به بدبختی مبتلا، دستم جلو بقیه دراز بشه. به تو پناه میبرم. و ان یکون ذالک منهم و او ان او یعرض بلاء یصیبنی منهم لا قوت علی به ولا صبر علی علی احتماله، یه بلایی که من تحمل ندارم، صبر ندارم که بخوام تحملش بکنم، از جانب اون جن و انس به من نازل بشه. به تو پناه میبرم که این اتفاق نیفته، خودم رو دارم به تو میسپارم در همه این امور. فلا تبتلنی یا الهی به مقاساتهی، پس ای خدای من، ای پروردگار من، منو به تحمل چنین اموری گرفتار مکن تا این امور باعث نشه که من از یاد تو باز بمانم و از پرستش تو و بندگی تو سرگرم بشم، مشغول بشم. فیمنعنی عن ذکرک و یشغلنی عن عبادتک، چرا؟ انت العاصم المانع الدافع الواقی من ذلک کله، تو هستی، توی یگانه نگه دارنده، باز دارنده، دور کننده و سپر از همه اینها. عاصم یعنی نگه دارنده، مانع یعنی باز دارنده، دور کننده، دافع دور کننده، واقعی یعنی سپر. به درع کل واقعی داره، جنت کل واقعیه مثلا منزال. از همه اینا به تو پناه میبرم. وارد میشیم به قسمت چهارم دعا. اللهم و اسألوک اللهم رفاهیت فی معیشتی ما ابغیتنی، خدا از تو میخوام تا من زنده هستم در رفاه در معیشت باشم. چقدر زیباست. ولی معیشتی که اقوا به ها علا طاعتک و ابلغ به ها رزوانک و اسیر به ها الا دار الحیوان غدا، خدایا لا ترزقنی رزقن یتقینی. اگه میگم میخوام در رفاه باشم، معیشتی که به سبب این معیشت به این به سبب رفاه که برای من هست بر طاعتتون نیرو پیدا کنم، قوت داشته باشم، به اون چی که مورد رضایت توست دست پیدا کنم و انجام بدم و فردای قیامت به اون حیات واقعی برسم. ابلغ بها رزوانک اسیر بها الا دار الحیوان غدا، به حیات طیبه برسم. من اینطور پولی میخواهم، اینطور خانه‌ای میخواهم، اینطور وسعت دستی میخواهم. بعد پشت سرش سریع امام میفرماد لا تبتلنی ولا ترزقنی رزقن یتقینی، خدای رزقی به من ندی که منو شقی کنه، اهل طغیان بکنه، منو به سرکشی بکشانه، اینطور نمیخوام. و از اون طرف هم میفرماد ولا تبتلنی به فقر اشقا بهی مزیقن علی، خدای منو به فقر گرفتار نکن که چنان به زحمت بیفتم که اوضاع بر من تنگ بشه. اعتنی حظاً وافراً فی آخرتی، خدا یا نسبت به امور آخرت که در همین دنیا باید کسب کنم یه حظ وافری به من بده، بهره وافر ببرم در امور آخرتم. و معاشاً واسعاً هنیاً مریعاً فی دنیای، در دنیای من، اوضاع من، زندگی من، معاش من، یه معاش واسع، گوارا، خوشگوار، نوش جان در دنیا به من عطا کن. ولا تجعل الدنيا علي سجنا، دنیا رو بر من سجن و زندان نکن، همش در سختی و همش نگران این مسائل نباشم. ولا تجعل فراقه علي حزنا، دنیا رو بر من کاری نکن که اگه ازش جدا شدم محزون بشم. در عین این که دنیا بر من بی ارزش باشه اما در وسعت باشم. و اجرنی من فتنتا، از این فتنه ها و ابتلاعات دنیوی به من اجر برسون. و اجعل عملی فیها مقبولا، عمل مرا در دنیا مقبول قرار بده. و سعی فیها مشکورا، سعی ها و تلاش ها و عبادت های مرا در دنیا چیکار کن خدایا؟ مورد شکر خودت قرار بده که خودت تشکر کننده و پاداش دهنده اونها باشی. بعد عرض میکنیم که اللهم و من ارادنی به سوء فره تو به مثله، هر کس برای من اراده سوءی داره همون بدی رو به خودش برسون. و من کادنی فیها فکه تو، هر کس میخواد به من نیرنگ بزنه خدای تو نیرنگش بزن. وصرف عنی همه من ادخل علیه همه، وصرف عنی خدایا دور کن از من، دور کن از من، از من صرف کن، به یه طرف دیگه ای بره، اون طرف دیگه بره، از من جدا بشه. اندوه و حزن کسی که اندوهش بر من، اندوهش رو بر من وارد کرده، کسی میخواد منو محزون کنه، میخواد فکر منو مشغول کنه، یه کاری کن که از ذهن من بره بیرون، به جای دیگه ای بره. ومکر به من مکربی، به کسی که با من مکر میکنه تو به اون مکر کن. فانک خیر الماکرین، چرا که تو بهترین مکر کننده آن هستی. وفق عنی عیون الکفرت الظلمه و طغات الحسده، خیلی جمله مهمیست، خیلی جمله مهمیست. چشمهای کفار ظالم و طاغیان و حسودان را نسبت به من کور کن، اصلا منو نبینن، من در ذهن اونها نرم، من محل توجه اونها نشوم. خیلی دعای مهمیست. اللهم و انزل علی من کس سکینه، خدای از جانب خود بر من آرامش نازل کن. و البسنی درعک الحسینه، و اون زره نگهدارندت تو بر من بپوشان. الهی آمین. و احفظنی به سترک الواقی، با اون وسیله و اون سپر پوشا و قوی خودت من رو حفظ کن. و جللنی عافیتک النافع، عافیت پر از نفع خودت رو بر من بپوشان. و صد قولی و فعالی، کارهای من و گفتار من رو تصدیق کن، تصدیق کن خدا، یعنی من رو اهل حق قرار بده در مقام فعل و گفتار. و بارکلی فی ولدی و اهلی و مالی، زن و بچه‌ام، خانواده‌ام، مالم رو مبارک کن. اللهم خدایا ما قدمت و ما اخرت، و چی کارهایی که قبلا انجام دادم، کارهایی که بعدا انجام میدم، گناهان، بدیها، و ما اغفلت و ما تعمدت، و اون چی که با غفلت انجام دادم، اون چی که عمدن انجام دادم، و ما تواینت و ما اعلنت، و اون چی که با سستی، توانی یعنی سستی، کوتاهی، تنبلی کردم، و اون چی که آشکارا کردم، اون چی که در نهان کردم، مخفی آشکار، و ما اعلنت و ما اسررت، و فاغفر لی، همه رو بر من بپوشان و ببخش. یا ارحم الراحمین، ان شاء الله این دعاها رو بتونیم متعدد بخوانیم، فکر کنیم، بشنویم، تأمل کنیم، عمل کنیم انشاءالله، و خداوند تبارک و تعالی به لطف و فضل و کرمش در حق ما اجابت بفرماید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.